فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک قرائت شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ترجیح ما خرید سوخت از خارج است. و نخست وزیر توگو دستور بازگشت اعضای تیم فوتبال این کشور را از آنگولا صادر کرد. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت برفی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه 20 دی ماه سال 1388 خورشیدی 10 ژانویه 2010 میلادی. در حالی که هوای پراگ منفی 3 درجه سانتیگراده و 3 روزه که برف قطع نشده و داره به نیم متر هم میرسه، هوای تهران 9 درجه سانتیگراده و ساکنان پایتخت شاهد هوای صاف و آسمون پرستاره‌ای هستند. فردا هم هوای تهران آفتابی خواهد بود. با این امید که دلهای شما هم گرم و آفتابی باشه، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم به مدت 1 ساعت و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. پیش سخن دیگه میریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با محمد زرقامی. محمد سلام، شبت بخیر.
سلام مانیا، شب تو هم بخیر و شب شنوندگان ما در ایران هم بخیر باشه و به هر حال روز شنوندگانمون در دیگر نقاط دنیا و بعد از ظهرشون. گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک در جلسه علنی امروز یکشنبه قرائت شد. بنابر این گزارش، انتقال 147 تن از بازداشت شدگان 18 تیر به کهریزک با دستور و اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران صورت گرفته است. در این ارتباط در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. اما دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفته است کاردار سفارت سوئد که در جریان حوادث روز عاشورای تهران بازداشت شده بود، پس از احراز هویت آزاد شده است. خبر بازداشت کاردار سفارت سوئد در تهران را زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود. به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به اظهارات این نماینده مجلس گفت مقام کنسولی سفارت سوئد در تهران و در جریان حوادث روز عاشورا توسط ماموران دستگیر شده بود که پس از احراز هویت نام برده آزاد شده است. برپایه گزارش ها، رضا رزاقی، یکی دیگر از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، دیروز بازداشت شده است. آقای رزاقی در کمیته حقوقی ستاد مرکزی آقای موسوی فعالیت داشته است. کمپین بین المللی حقوق بشر گزارش کرده است شامگاه روز شنبه نیروی انتظامی و افراد لباس شخصی به تجمع مادران عزادار و حامیان آنها در پارک لالی تهران و خیابانهای اطراف آن حمله کرده و 30 نفر از آنان را دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، نیز بازداشت شده است. به گزارش پارلمان نیوز، یدالله اسلامی که چشم پزشک است، دوشنبه هفته گذشته در یکی از بیمارستان‌های چشم پزشکی تهران بازداشت شد، اما خبر بازداشت او به صلاح دید خانواده‌اش تاکنون منتشر نشده بود. آقای اسلامی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده فتح هم بوده است. اما علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید ترجیح ما خرید سوخت از خارج است. آقای صالحی که شب گذشته در برنامه شبکه 1 تلویزیون دولتی ایران شرکت کرده بود، دلیل اصرار بر تامین سوخت از خارج را تعامل با دنیا ذکر کرد و گفت در این حال که امکان بالقوه تولید سوخت را داریم، اما ترجیح می‌دهیم این امکان بالقوه زمانی استفاده شود که به افکار عمومی ایران و دنیا ثابت شود نیت غرب چیست. و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی برنامه 5 توسعه را ارائه کرد. محمود احمدی نژاد در معرفی برنامه 5 ایجاد فرصت‌های برابر برای تمامی ایرانیان و همچنین کم حجم بودن آن را از ویژگی‌های این برنامه ذکر کرده است. دولت دهم هنوز لایحه بودجه سال آینده را نیز در اختیار مجلس شورای اسلامی نگذاشته است و گزارش اجرای برنامه 4 هم هنوز ارائه نشده و در پی حمله مرگبار به اعضای تیم ملی فوتبال توگو در آنگولا، نخست وزیر توگو دستور داد اعضای این تیم بلافاصله جام ملت‌های آفریقا را ترک کنند و به وطن بازگردند.
محمد زرقامی و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. متشکرم محمد. خب دوستان، مجله شامگاهی را ادامه میدیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. سعید مرتضوی مسئول است. قرائت گزارش کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات ایران در صحن مجلس شورای اسلامی. ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه از سوی محمود احمدی نژاد. احکام سنگین زندان برای گروهی از فعالان دانشجویی در گفتگو با وکیل آنها. نگاهی به زندگی و آثار محمد ایوبی نویسنده ایرانی که روز گذشته درگذشت. و صدای شما روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات ایران یک شنبه 20 دی ماه در صحن مجلس شورای اسلامی خوانده شد. در این گزارش به نحوه غیر استاندارد نگهداری زندانیان در کهریزک و موضوع تجاوز به زندانیان پس از نارامی‌های مربوط به انتخابات ایران اشاره شده. اما بیشتر می‌شنویم در گزارشی از آزاده اسدی.
در گزارش کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات ایران با تاکید بر اینکه انتقال بازداشت شدگان 18 تیر به کهریزک با دستور و اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران صورت گرفته آمده، در این زمینه دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد. در این گزارش اعلام شده اعزام 147 تن از بازداشت شدگان نارامی‌های روز 18 تیر ماه به چنین بازداشتگاهی حتی در صورت کمبود ظرفیت زندان اوین به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. بر اساس گزارش این کمیته، زندان اوین در همان زمان ظرفیت پذیرش آن تعداد بازداشت شده را داشته است. اعضای این کمیته به رسمی بودن این بازداشتگاه اشاره کردند و تاکید دارند که همه مسئولان قضایی تا بالاترین رده از آن مطلع بودند و حتی بازدیدهایی نیز از آن داشتند. در این گزارش اصلی ترین دلیل ایجاد چنین بازداشتگاهی به اسم کهریزک، ادب کردن کسانی عنوان شده که به گفته آنها اراذل و اوباش خطرناک و هتک کنندگان به نوامیس مردم بودند و همچنین متجاوزین به عنف و فروشندگان بزرگ مواد مخدر و مجرمین خطرناک، کسانی بودند که باید در این بازداشتگاه زندانی می شدند. نسرین ستوده، حقوقدان مقیم ایران، اما معتقد است فرقی نمی کند قرار بوده چه کسی در این زندان نگهداری شود. در هر صورت وضعیت این بازداشتگاه توجیه قانونی نداشته است.
تأسیس یه همچین بازداشتگاهی حتی برای قاچاقچیان عمده مواد مخدر هم خلاف قانون هست، چون نحوه تأسیس بازداشتگاه ها، زندان ها، همه اینها و شرایطی که باید یک زندان داشته باشه به موجب قوانین پیش از این تعیین شده و هیچ کس نمیتونه برخلاف اون قوانین یه توجیهاتی بازداشتگاه ها یا زندان هایی رو خارج از اون چهارچوب ها ایجاد بکنه.
در مورد نحوه نگهداری بازداشت شدگان در کهریزک در بخش دیگری از این گزارش آمده که بازداشت شدگان را در سالن کوچک قرنطینه به مساحت 70 متر در طول 4 روز نگه داشتند. بر اساس گزارش کمیته ویژه پیگیری حوادث بعد از انتخابات، بازداشت شدگان در شرایط بسیار سخت و بد آب و هوا در گرمای تابستان بدون وجود تهویه و امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و همچنین ضرب و شتم و توهین و تحقیر توسط ماموران نگهداری می‌شد و در کنار آنها 30 تن از کسانی که آنها را اراذل و اوباش پرخطر خواندند نگهداری می شدند. در مورد 3 تن از کسانی که پیش از این گفته می شد در بازداشتگاه کهریزک بر اثر مننژیت جان خود را از دست دادند، کمیته مربوطه با رد این بیماری اعلام کرده آنها با توجه به عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه کشته شدند. امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از کشته شدگانی هستند که گفته می شود در اثر ضرب و شتم در کهریزک جان باختند. کمیته تاکید می کند که بررسی همه جانبه دلایل کشته شدن این 3 جوان بازداشت شده بر عهده دستگاه قضایی است و مسئولان قضایی باید در این خصوص به خانواده آنها و افکار عمومی پاسخگو باشند. اما در گزارش این کمیته هر گونه تجاوز جنسی در زندان تکذیب شده و کمیته گفته است با بررسی‌های جامع و پس از طرح نامه آقای کروبی و انعکاس رسانه‌ای این موضوع، هیئت با آقای کروبی ملاقات داشته و خواستار ارائه اسناد و مدارک و شواهد 4 فردی شده است که مراجعه مستقیمی به آقای کروبی داشتند. ابراهیم شریفی، یکی از کسانی که در نارامی‌ها زندانی شده بود، پیش از این در مورد تجاوز در زندان و پیگیری پرونده‌اش به رادیو فردا گفته بود:
به اون یکی شخص گفت که این فلان رو ببر ببخشید، حاملش کن که تا دیگه از این چیزها نخوره، و بعد من رو توی اتاق رفتم و بس پامو بست و این رفتار با من انجام شد.
مریم صبری یکی دیگر از کسانی است که میگوید در زندان به او تجاوز شده است. او پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
شرکت اول ازم بازجویی کردن و دو صفحه در صورتم که تو چرا حرف نمیزنی، حرف بزنی ولت میکنه. بعد به زور لباس منو درآورد، از طریقم جنسی بود، منو رو زمین خوابون، دستم یه میله بالا سرم بود، دست منو به اون میله بست مجدد. من 4 دفعه یا 5 دفعه من چهره رو که نمیدیدم، ولی تون صدا عوض میشد. صدایی که سری دوم به من تجاوز کرد صدای اون شخصی نبود که بار اول به من تجاوز کرد.
اما نسرین ستوده که وکالت چند تن از بازداشت شدگان بعد از انتخابات ایران را بر عهده دارد، معتقد است نظر نهایی این کمیته در این بخش خارج از اختیاراتش بوده است.
کمیته مربوط به مجلس نمیتونه به چنین ادعایی رسیدگی بکنه، چون این ادعا محتاج انجام تحقیقات قضایی هست. به همین دلیل هم آقای کروبی هوشمندانه گفتن که فقط حاضرن مدارک خودشون رو در اختیار رئیس قوه قضاییه بگذارن. باید دادگاهی تشکیل بشه تا این مدارک در اختیار قاضی رسیدگی کننده قرار بگیره.
در این گزارش به وضعیت زندان اوین هم در روزهای مربوط به ناآرامی‌های بعد از انتخابات اشاره شده است و تاکید شده که در بازدیدها هیچ گونه شواهدی دال بر شکنجه و آزار جسمی دیده نشده است. نسرین ستوده:
این گزارش یه آیتم هایی رو داره که با واقعیاتی که ما این مدت باهاش برخورد داشتیم کاملا مغایرت داره. این گزارش به ملاقات با زندانیان اشاره داره که بعد هم تصریح میکنه، میگه زندانیان موارد خاصی رو مطرح نکردن. به اطلاعات موکلم آقای مهندس صمیمی اشاره میکنم که ایشون در ملاقاتی که باهاشون داشتم به من گفتن نامه‌ای رو برای هیئت 3 نفره کمیته ویژه مجلس فرستادن و اعلام کردن که در زندان 2 بار شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. اساساً در گزارش از این نامه‌ها بهشون هیچ اشاره‌ای نشده.
در پایان این گزارش ذکر شده که اگر 2 کاندیدای ریاست جمهوری دست به قانون شکنی، تحریک احساسات و عواطف مردم نمی‌زدند، امروز شاهد این گونه حوادث نبودیم. این در حالی است که آقایان موسوی و کروبی بارها بعد از درگیری‌های خشونت‌آمیز با معترضان و برخورد با آنها در طول بازداشت، با اعتراض به این روند خواستار پیگیری قانونی این شرایط شدند.
قرائت گزارش کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات ایران در صحن مجلس و مسئول دونستن سعید مرتضوی در بسیاری از موارد بازداشتگاه کهریزک در گزارشی از آزاده اسدی که شنیدید. اما در همین مورد شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتن. نوبتو به شما میدیم و به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
حال که نقش سعید مرتضوی در کشتار کهریزک در مجلس مشخص شد، حتما به زودی باز هم او ارتقاء مقام خواهد یافت و به یکی از معاونت‌های رئیس جمهوری خواهد رسید.
آقا کدوم محاربه؟ کدوم جنگ با خدا؟ اون جوانی که میاد تو خیابون حقشو میخواد، اون محارب دشمن خداست؟ یا شما آقای خامنه‌ای، شما آقای احمدی نژاد، یا شما دروغگوها که دشمن خدا که هیچی، اصلا دشمن تمام بشریت و تمام جهان هستی هستین.
ما انقلاب ما را دوست داریم. خامنه‌ای رهبر است، وارث پیغمبر است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
روز یکشنبه محمود احمدی نژاد لایحه برنامه 5 توسعه را به مجلس برد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای باقی مونده از سال برای بررسی و تصویب 2 لایحه برنامه 5 توسعه و لایحه بودجه سال آینده روزهای پرکاری را پیش رو داشته باشند. محمود احمدی نژاد که فقط 8 نسخه از برنامه 5 توسعه رو با خودش به مجلس برده بود، این برنامه رو واقع بینانه خواند و از نمایندگان مجلس که هنوز اطلاعی از محتوای این برنامه ندارن خواست تا فقط این لایحه رو اصلاح کرده و کاسیهای اون رو برطرف کنن و از نوشتن دوباره برنامه پرهیز کنن. بیشتر میشنویم در گزارشی از آرش حسنی.
سرانجام لایحه برنامه 5 توسعه روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی رسید تا نمایندگان مجلس در 2.5 ماه باقی مانده از سال 88 هم لایحه برنامه 5 توسعه و هم لایحه بودجه سال آینده را که هنوز به دست آنها نرسیده بررسی و تصویب کنند. کاری که به اعتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس نشدنی یا دست کم بسیار دشوار است. روز یکشنبه محمود احمدی نژاد در زمان ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه که زودتر از اینها باید تقدیم مجلس میشد، طی سخنانی لایحه برنامه پنجم توسعه را شفاف، عملیاتی و مختصر و مفید خواند.
توجیه به هر نماینده، هر کارمند دولت، هر مدیر دولت، هر ایرانی انشالله یه نسخه برنامه پنجم خواهد بود.
او برنامه پنجم توسعه را در راستای تحقق اهداف چشمانداز 20 ساله توسعه کشور و نیمی از چشمانداز عنوان کرد و رویکردهای برنامه پنجم توسعه را چنین برشمرد.
رویکرد اول ما تداوم خط امام رحمت الله علیه و استمرار خط نورانی ولایت است. رویکرد دوم ما استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های قانون اساسی است. رویکرد دیگر استفاده از همه استعداد و ظرفیت انسانی، مادی و معنوی کشور است. رویکرد دیگر برنامه تحقق استقلال همه جانبه است. تحقق عدالت و قسط در ابعاد گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و مدیریتی جزء رویکردهای برنامه است. ساختن همه جای ایران هماهنگ با هم از رویکردهای برنامه است.
اما برنامه پنجم و اساساً برنامه‌های توسعه 5 ساله تا چه اندازه می‌توانند کشوری مانند ایران را به سوی توسعه یافتگی رهنمون کنند؟ احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، به این پرسش چنین پاسخ می‌گوید:
اساساً باید توجه داشت که ایران جزء معدود کشورهایی که الان استفاده میکنه از برنامه‌ریزی متمرکز برای اونچه که خودشون توسعه اقتصادی میگن. این نحوه تفکر دیگه اعتباری در جوامع آکادمیک، در میان نهادهای معتبر جهانی نداره و اونچه که امروز برش تاکید میشه این است که بخش خصوصی میباید ابتکار توسعه رو به دست بگیره و تجربه بشر در سطح جهان هم نشون میده که این مدل نسبت به مدل‌های رقیبش کارایی بیشتری داشته.
احمد علوی موانع پیش روی تحقق برنامه پنجم توسعه را چنین برمی‌شمارد:
این موانع برخیش موانع درونی است، برخیش موانع بیرونی و برخیش موانع تئوریک، بخشیش هم موانع اطلاعاتی و آماریه. شما برای اینکه بتونید یک برنامه توسعه رو حتی به شکل محدود هم جلو ببرید میبایست ابتداءً ثبات سیاسی و اقتصادی داشته باشید. اما بجز این دستن در کاران برنامه های توسعه در ایران اساساً ناتوان بودن از اینکه یک تئوری توسعه برای ایران تدوین بکنه. منتها این دوتا مطلب تنها موانع به کارگیری برنامه در ایران نیست، بلکه نبود یک بدنه کارشناسی و سازمان‌های مؤثر برای کار کارشناسی، نبود نظام اطلاعاتی دقیق، کارآمد و روزآمد و همچنین نبود گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه و عدم تجربه آموزی از اون چه گذشته.
این اقتصاددان مقیم سوئد گذشته از مشکلات عمومی دولت‌ها و برنامه‌ریزان برای رسیدن به اهداف مندرج در برنامه‌های اقتصادی متمرکز، به مشکلات و موانع دیگری نیز اشاره می‌کند که مختص دولت دهم است و به اعتقاد این استاد دانشگاه استکهلم همین مشکلات خاص تحقق اهداف در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه را دشوار و غیر ممکن می‌کند.
برای پیشبرد و نه تنها پیشبرد، بلکه برای اینکه شما بتونید یک برنامه مناسبی رو تدارک ببینید، یه دولت برای اینکه بتونه همون حد اقلا رو اجرا بکنه نیاز به سه مشخصه داره: مشروعیت، کارایی، مشارکت. وقتی مردم یه جامعه‌ای مشروعیت قائل نیستن برای اون دولت چطوری میخواد بر اونها حکمرانی کنه یا برای اونها برنامه بنویسه؟ این اولین مشکل دولت. اما از اینکه بگذریم، مسئله کاراییه. این دولت کارایی هم نداشتی در عرض همین 4-5 سال اخیر، منابع رو به شکل بدی استفاده کردن. این دولت نیاز داره که مشارکت مردم رو، مشارکت بخش خصوصی رو جلب بکنه برای اجرای هر برنامه توسعه. بخش خصوصی اساساً با این دولت مشکل داشته، خود بدنه کارشناسی با این دولت مشکل داشته و دولت حتی نظام اداری خودش رو هم دور زده با نامه‌نگاری به شخص رئیس جمهور و طلب کمک مستقیم و اموری از این قبیل که نشان دهنده این است که خود دولت به نظام اداریش، به ابزار اجراییش اطمینانی نداره.
اما فارغ از این مشکلات و موانع اجرایی برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، نمایندگان مجلس فرصت کافی برای بررسی دقیق دو لایحه مهم برنامه پنجم توسعه و بودجه سال آینده را ندارند. نکته‌ای که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و پس از پایان سخنان محمود احمدی نژاد به آن اشاره کرد و از نمایندگان خواست تا راه حلی برای این مشکل پیدا کنند. تأخیر دولت در ارائه این دو لایحه و تخلف قانونی دولت در ارائه گزارش‌های سالانه نظارتی از عملکرد خود در برنامه چهارم توسعه باعث شد تا داریوش قمبری و مصطفی کواکبیان، دو نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس، نیز ضمن انتقاد از دولت خطاب به علی لاریجانی تذکر قانونی بدهند که رئیس دولت باید پیش از ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه گزارش نظارتی عملکرد خود در برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارائه می‌کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرات گفت از ابتدای سال جاری به دولت نامه نوشتیم تا لایحه برنامه پنجم را تا خرداد به مجلس تقدیم کند که بتوانیم تا پایان شهریور آن را بررسی و تصویب کنیم تا بودجه سال 89 بر اساس برنامه پنجم تصویب شود. بر اساس قوانین باید لایحه بودجه هم تا 15 آذر به مجلس ارائه می شد که در این خصوص هم تأخیر شده است. اگر تأخیر بیشتر شود، اصلا معلوم نیست که بتوانیم لایحه بودجه را بررسی کنیم.
آرش حسنیان نگاهی داشت به برنامه پنجم توسعه که امروز 8 نسخه از اون در مجلس شورای اسلامی توسط محمود احمدی نژاد ارائه شد. در پی بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی، مدنی، زنان و روزنامه‌نگاران در درگیری‌های ماه‌های اخیر در ایران میان مخالفان دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، گروهی از فعالان دانشجویی نیز بازداشت شده و برای تعدادی از اونها احکام سنگینی صادر شده و برخی دیگه هم در انتظار حکمای خودشون هستند. در گفتگویی که با محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری در تهران داشتم که وکالت تعدادی از دانشجویان زندانی را بر عهده داره، ابتدا از او پرسیدم آخرین احکام صادر شده برای دانشجویان بازداشتی چیست؟ محمد اولیای فرد در تهران:
احکامی که صادر شده برای موکلین جانب، یک حکم 4 سال برای سید اسلام سلامت بوده که تجدید نظر اون رو ما ارائه کردیم و شعبه 36 در حال بررسی هستش. موکل دیگه که حکم برایشون صادر شده آقای ناصر فریدی هستش که اخیراً حکمش صادر شده. برای ایشون 6 سال حکم و 74 ضربه شلاق در نظر گرفتن، 5 سال حکم به دلیل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، 1 سال حکم برای اخلال در نظم عمومی. موکل بعدی مهدی گروه هستش که 1 سال حکم تعلیقی به ایشون خورده، اما بلافاصله ایشون دستگیر شدن در ماه گذشته، و آقای سلمان سیما هستن که 6 سال حبس بهشون خورده.
اتهامات آقای سلمان سیما چی عنوان شده؟
اتهاماتی که ایشون داشته، البته دادگاه ایشون در 1 بهمن سال 87 بوده و اتهاماتشون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، که البته ما در 1 بهمن سال 87 مدعی شدیم که موکلین بنده مورد شکنجه قرار گرفتن، ولی به جای بررسی این که ببینم موکلین من شکنجه شدن یا خیر، همون موقع از بنده شکایت کردن.
آقای اولیای فرد، به لحاظ حقوقی این احکامی که صادر شده چقدر با قوانین مطابقت داره و چقدر عادلانه است؟
ببینید، عادلانه که من اصلا تصور نمی کنم عادلانه باشه، به خاطر اینکه این احکام اصولا بر اساس موازین حقوقی نیست. فرض بفهمید شما اجتماع و تبانی به قصد جرائمی بر ضد امنیت کشور، یعنی در واقع این 1 مرحله زودتر از شروع به جرمه، یعنی صرف این که تصمیم گرفته بشه 2 نفر یا بیشتر تصمیم بگیرن که جرائمی رو بخوان انجام بدن، هیچ کاری هم نکرده باشن، خب این براش مجازات در نظر گرفتن، ولی باید دلایل وجود داشته باشه برای احراز این تصمیم، یا تبلیغ علیه نظام رو، هر نوع اقدامی رو داخل در این تبلیغ علیه نظام میکنین، مثلا مصاحبه رو داخل در تبلیغ علیه نظام میکنن، تجمع رو داخل در تبلیغ علیه نظام میکنن، در حالی که ما به دادگاه میگیم که تبلیغ علیه نظام باید جنبه عامیانه ای داشته باشه که در عام حمله بر تبلیغ بشه، مثل زدن پوستر، مثل نصب بنر، یه همچین چیزهایی که مثل دستنویس، پارچه نویس، اینهایی که تبلیغ محسوب بشه. متاسفانه در ماده قانون هم تمثیل وجود نداره و هر چیزی رو داخل در تبلیغ علیه نظام میکنن.
به نظر میاد که مجوز برای تجمع برای تمام گروه های سیاسی یکسان نیست. گروهی بدون مجوز راهپیمایی میکنن، اما یه گروه دیگه به اتهام نداشتن مجوز غیر قانونی شمارده میشن و اخلال در نظم عمومی و چنین اتهاماتی.
خودی ها که پیمایی بکنن، حالا بسیج باشه، طرفداران اصولگرا باشن، هر کسی که به دولت نزدیک باشه، به حکومت نزدیک باشه، هر تجمعی بکنه، خب آزاده، مشکلی نداره، مجوزم نمیخواد، ولی کافیست که 4 نفر، 5 نفر یا 10 نفر معترض باشن و بنابر اصل 27 قانون اساسی به خیابون بیان یا اصلا جایی تجمع بکنن. اینها رو میگن تجمع غیرقانونی بدون مجوز و مشمول 1 سال حبس میکنن. قانون هم ظاهرا مثل این که خودی و غیر خودی داره و شهروند 1 و 2 داره.
آیا دانشجوان زندانی دیگه هم هستن که شما وکالت اونا رو بر عهده دارین؟
بله، پرونده دانشجوی دیگه هم هستش که در دست اقدام هستش. حالا در واقع بعضیاشون الان آزاد شدن، بعضیاشون در بند هستن که داریم ما بررسی میکنیم. آقای فرهاد فرنود هستش، متاسفانه شعبه ایشون به شعبه ای افتاده که تا کنون اصلا پرونده امنیتی نداشته، یعنی صرفا فقط رسیدگی میکرده به مواد مخدر. از موکلین دانشجوی دیگه آقای سینا شکویی هستن که ایشون حدود 45 روزه از بازداشتشون میگذره، همچنین آقای پیمان عارف که الان در واقع دارن تحمل حبس 1.5 سال خودشونو میکنن و در زندان هم ازدواج کردن، خانم شبنم مددزاده در این مورد به خصوص باید بگم 5 نوبت دادرسی هستش که در واقع گذشته، 2-3 نوبت انجام نشده. در واقع 1 سال هست که ایشون در بازداشت موقت هست، ضمن این که ایشون رو متهم کردن به محاربه. آقای عزت‌الله تربتی هستن از دانشجوهای دیگه، همینطور آقای میلاد فدایی هست که در بازداشت هستن و آقای مجید دوری که پس از انتخابات دستگیر شدن و همچنین موکل آخر هم آقای نصیر اسدی هستش که ایشون همچنان در بازداشت هستن از 16 آذر.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محمد ایوبی، داستان نویس و روزنامه نگار، روز شنبه به علت بیماری قلبی و عفونت ریه در بیمارستان سینا در تهران و در سن 67 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، پیکر محمد ایوبی روز دوشنبه در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. بیشتر می شنویم در گزارشی از علیرضا کرمانی.
صدایی نیست، غروبی که در اتاق موج می زند و من خوابیده حس می کنم بر موجها راه می روم. انگار روی پنبه، نه روی ابر راه می روم. ناگاه نور، نوری به رنگ شیر، شیری آمیخته به زنگ آهن، جای امواج کدر غروب را می گیرد. این بخشی از آخرین اثر منتشر شده محمد ایوبی بود، داستان نویس جنوبی که بامداد روز شنبه در سن 67 سالگی درگذشت و روز دوشنبه به خاک سپرده خواهد شد. خبرگزاری کتاب ایران خبر می‌دهد خاک سپاری محمد ایوبی در قطعه هنرمندان قطعی شده است. محمد ایوبی از آن دست نویسندگانی است که نویسندگان جنوبی نام گرفته اند و حال و هوای نوشته‌هایشان حال و هوای بومی خطه جنوب را به تصویر می‌کشد. اندوه جنوبی، سلاخ خانه، مرد تشویش همیشه و زیر چتر شیطان از جمله رمان‌های محمد ایوبی است و 2 رمان راه گراز و صورتک‌های تسلیم آخرین آثار منتشر شده این نویسنده است. اما رمان با خلخال‌های طلایم خاکم کنید پس از آن که اجازه انتشار در ایران نیافت بر روی شبکه اینترنت منتشر شد. محمد ایوبی در کنار کار نویسندگی روزنامه نگار نیز بود. او تا پیش از توقیف روزنامه سلام اداره صفحه ادبی این روزنامه را بر عهده داشت و در این سالها نیز سردبیری نشریه اینترنتی خزه را بر دوش می کشید. پیکر محمد ایوبی روز دوشنبه از برابر خانه هنرمندان ایران تا قطعه هنرمندان در بهشت زهرا تشییع می شود و قرار است در آیین تشییع پیکر محمد ایوبی، ناصر تقوایی، محمود سجادی و اسدالله امرایی سخن بگویند.
محمد ایوبی، داستان نویس و روزنامه نگار، روز گذشته در تهران درگذشت. این نویسنده روز دوشنبه به خاک سپرده خواهد شد. گزارشی بود از علیرضا کرمانی که شنیدید. خب دوستان، ساعت 7:29 دقیقه است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:13 به وقت تهران هست و شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدایی دیگر. اما قبل از اون، آخرین خبرهای ایران و جهان با بهروز کارونی.
گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی درباره بازداشتگاه کهریزک در جلسه علنی امروز یک شنبه قرائت شد. بنابر این گزارش، انتقال 147 تن از بازداشت شدگان 18 تیر به کهریزک با دستور و اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت صورت گرفته است. در گزارش کمیته ویژه مجلس، کشته شدن 3 تن از منتقل شدگان به کهریزک به نامهای محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی تایید شده و به عوامل متعددی از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما، فقدان کولر و همچنین ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان نسبت داده شده است. پیش از این سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در گفتگو با اعضای این کمیته علت مرگ این 3 تن را مننژیت ذکر کرده بود، اما در گزارش کمیته ویژه مجلس مرگ بر اثر مننژیت رد شده است. در این گزارش همچنین وقوع هر گونه تجاوز جنسی تکذیب شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش داد که شامگاه روز شنبه نیروی انتظامی و افراد لباس شخصی به تجمع مادران عزادار و حامیان آنها در پارک لاله تهران و خیابان‌های اطراف آن حمله کرده و 30 نفر از آنها را دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت شدگان شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که آمران و عاملان حمله و بازداشت مادران عزادار را شناسایی و محاکمه کنند. حدود 2 هفته پیش نیز، یک روز پس از عاشورا، شماری از اعضای گروه مادران عزادار بازداشت شده بودند. مادران عزادار و حامیان آنها پس از مرگ ندا آقا سلطان و سهراب عرابی هر شنبه با لباس سیاه در پارک لاله تهران گرد هم می‌آیند، اما تجمعات آنها تا کنون با حملات نیروهای امنیتی برهم خورده و بسیاری از آنها بازداشت شدند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح روز یکشنبه امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی برنامه 5 توسعه را ارائه کرد. محمود احمدی نژاد در معرفی برنامه 5 ایجاد فرصت‌های برابر برای تمامی ایرانیان و همچنین کم‌حجم بودن آن را از ویژگی‌های این برنامه ذکر کرد. احمدی نژاد همچنین گفت که برنامه 5 بر اساس تجربیات اجرای 4 برنامه گذشته تهیه شده است. با این حال گزارش عملکرد برنامه 4 هنوز به مجلس ارائه نشده است.
بهروز کارونی با آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، نوبت به برنامه صدایی دیگر میرسه. برنامه‌ای در مورد زنان، اما نه برای زنان. میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به حجاب که زنان ایرانی همواره با آن با اجبار روبرو بودند، چه در داشتنش و چه در نداشتنش. از مربع‌های رنگی و ساده 40 سانتی بگیر تا مقنعه‌های سیاه و خاکستری و حتی چادرهای سیاه بلند. انگار این سرنوشت زنان ایرانی است که به این تکه پارچه‌های رنگ رنگ دوخته شده است. 74 سال پیش در چنین روزهایی بود که رضا شاه پهلوی چادر از سر همسر و دخترانش برداشت و با فرمان کشف حجاب اجباری ادعا کرد که فرصتی بزرگ برای زنان ایرانی فراهم کرده است تا پله‌های ترقی و مدارج عالیه اجتماعی را طی کنند. و اما 28 سال پیش کمی دیرتر آیت الله خمینی با فرمان حجاب اجباری داعیه‌دار حفظ عفت و پاکدامنی زنان ایرانی شد. زنانی که خود اما هیچگاه تن به بایدها و نبایدها ندادند و راهی رفتند که خود می‌خواستند. زمانی که به آنها اجبار کردند که روسری به کنار بگذارند، خانه نشینی پیشه کردند تا زیر بار زور نروند و چنان برخواستشان پافشاری کردند که شاهنشاه پسر حکم اجباری پدر را اختیاری دانست. و زمانی که حجاب اجباری شد، آنقدر تبعیت نکردند تا موجی از ونهای ویژه و نیروهای نیمه مسلح به خیابانها بریزند تا حافظ عفتی باشند که به زعم جمهوری اسلامی با داشتن حجاب زنان حفظ می شود. همین قوانین وضع شده و کمی بعد نقض شده سبب شده که تاریخ حقوق ایران پر باشد از بایدها و نبایدهایی که کارش تا تعیین مجازات هم پیش رفت. شادی صدر، حقوقدان ایرانی ساکن آلمان.
در واقع اولین قانونی که در مورد پوشش به طور کلی که حجاب در واقع به طور اخص زیر مجموعه اون قرار میگیره تصویب شد از زمان رضا شاه بود که در سال 1307 قانون متعددالشکل نمودن البسیط با ایران در داخل مملکت بود که تکلیف نحوه پوشش مردان رو مشخص میکرد. اما در 17 دی 1314 رضا شاه فرمان کشف حجاب اجباری رو صادر کرد که بر اساس این فرمان پوشیدن چادر، چاخچور و هر پوشش دیگری که باعث پوشیدگی سر و صورت و دست‌ها و پاهای زنان بشه ممنوع شد و ضمانت اجرایی هم که وجود داشت این بود که ماموران شهربانی اگه زنان رو در منعام با این حجاب می‌دیدن از سرشون می‌کشیدن و اجازه نمی‌دادن که اونها ادامه بدن پوشیدن اینها. این فرمان با شدت و حدت تمام توی دوره‌های اول سال‌های بعد از صدور فرمان کشف حجاب اجباری اجرا شد، اما بعدها پس از مرگ رضا شاه سالهای 1120 تا 22 زمانی که محمد رضا شاه تازه اومده بود سر کار، عده‌ای از روحانیون نامه‌هایی برای محمد رضا شاه نوشتن و از اون خواستار الغای فرمان کشف حجاب شدن که محمد رضا شاه با این موضوع موافقت کرد. بنابراین تقریبا از سال 1322 ما هیچ نوع قانونی مبنی بر حجاب اجباری یا بی حجابی اجباری نداریم.
سال 1357، تنها چند روز پس از آنکه زنان و مردان ایرانی برای دست یافتن به زندگی جدید و تسلط پیدا کردن بر سرنوشت خود انقلاب کردند، آیت الله روح الله خمینی در سخنرانی صریحی از زنان ایرانی خواست تا حجاب را به عنوان پوشش خود برگزینند. از 16 اسفند ماه سال 1357 تا 8 تیر ماه سال 1359 که دستور رسمی اجباری شدن حجاب صادر شد، کشمکش میان زنانی که انتخاب حجاب را حق خود می دانستند و مردانی که حفظ عفت زنان را بر خود واجب فرض می کردند ادامه داشت. زنان ایرانی حتی بزرگترین راهپیمایی جنبش زنان در طول تاریخ ایران را در اعتراض به حجاب اجباری تدارک دیدند. اعتراضات زنان یک هفته به طول انجامید اما ناکام ماند. در همین میانه بود که اوریانا فالاچی خبرنگار ایتالیایی چشم در چشم آیت الله خمینی دوخت و پرسید: زنها در انقلاب شرکت کردند، کشته دادند، زندان رفتند، مبارزه کردند. حالا این صحیح است که اینها خودشان را زیر چادر مخفی کنند؟ و آیت الله چنین پاسخ داد: اولا اینکه یک اختیاری است برای آنها، خودشان اختیار کردند، شما چه حقی دارید که اختیار را از دستشان بگیرید؟ ما اعلام میکنیم به زنها که هر کس چادر میخواهد یا هر پوشش اسلامی بیاید بیرون. از 35 میلیون جمعیت ما 33 میلیونش بیرون میآید. شما چه حقی دارید که جلوی اینها را بگیرید؟ و ثانیاً اینکه ما یک پوششی خاص را نمیگوییم. برای حدود زنهایی که به سن و سال شما رسیدند هیچ چیزی نیست. ما زنهای جوانی که وقتی ایشان آرایش میکنند و میآیند یک فوج را دنبال خودشان میکشند، اینها را داریم جلویشان را میگیریم. شما هم دلتان نسوزد. و البته هیچ کس دلش نسوخت. حتی زمانی که از صبح روز 14 تیر ماه سال 1359 ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد، هیچ کس مخالفتی نکرد. زنان ایرانی که در اسفند ماه سال 57 و در طول سال 58 به تبعیت از حجاب اجباری انتقاد کرده بودند، این بار تنها به پوشیدن لباس سیاه بسنده کردند که همان هم اتهامی شد برای پیگرد قضایی آنها به جرم ضدیت با انقلاب و حمایت از ضد انقلاب. اما حفظ حجاب تا سالها بعد از انقلاب یک اجبار عرفی بود، نه قانونی. شادی صد.
تا قبل از سال 62 ما هیچ قانون مدونی نداشتیم مبنی بر اجباری شدن حجاب، اما بخشنامه‌های خیلی متعددی صادر شده واسه ادارات مختلف از سوی نخست وزیری که هم شامل کارمندان می‌شده هم شامل مراجعان به ادارات، همینطور بخشنامه‌هایی برای کسبه و اصناف صادر شده بود که مثلا فروش اجناس به زنان بی حجاب خودداری کنند یا تاکسی‌ها حق نداشتن زنان بی حجاب رو سوار کنند. تعداد خیلی زیادی در این سالها بخشنامه صادر شد، اما در سال 1362 وقتی که قانون تعزیرات تصویب شد ماده 105 این قانون میگفت که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند تا 74 ضربه شلاق خواهند خورد، و این قانون سالهای سال تنها قانونی بود که استفاده میشد از سوی کمیته‌های انقلاب اسلامی که در واقع با امر بی حجابی و بعدها بد حجابی زنان، بعدها وقتی هیچ زن بی حجابی نمانده بود، این قانون در واقع برای برخورد با زنانی که از طرف حکومت بعد حجاب تلقی میشدن استفاده شد. در تمام این سالهای بعد از سال 62 هم باز هم ما مواجه هستیم با انبوهی از بخشنامه، آیین نامه که مصادیق بد حجابی رو مشخص میکنن، مصادیق فساد رو مشخص میکنن و نحوه پوشش زنان رو براش تعیین تکلیف میکنن.
در قانون مجازات اسلامی که سال 1375 به تصویب رسید، مجازات زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نکنند از شلاق به حبس و جزای نقدی کاهش یافت. با همه این سختگیری ها و قانون گذاری ها و بازداشت ها و محاکمه ها و حتی اجرای حکم شلاق برای زنان تا پیش از این تاریخ، حجاب زنان ایرانی هیچگاه به پیش از زمان کشف حجاب در دوران رضا شاه باز نگشت و زنان ایرانی دیگر هیچگاه پوشش چادر و چاقچور و پیشه را برای خود انتخاب نکردند. بعد از پایان جنگ میان ایران و عراق، جنگ دیگری در خیابان‌ها و مدارس و حتی خانه‌ها در گرفت. بسیاری از زنان ایرانی به خاطر دارند زمانی را که به جرم پوشیدن جوراب سفید اجازه ورود به مدارس را نداشتند و یا ناظم مدرسه با سانتی‌متری در دست گشادی پاچه شلوار آنها را اندازه می‌گرفت تا مبادا کمتر از 25 سانتی‌متر باشد. و حتی همین روزها مقنعه هایی که به اجبار بر سر کودکان درستانی پوشانده می شوند بعد از تعطیلی مدرسه بادبادک هایی سفیدند در دست باد. شادی صد به این سوال پاسخ می دهد که چرا در جمهوری اسلامی هیچگاه چادر به حجاب برتر تبدیل نشد.
مدرنیسمی که در دوره محمد رضا شاه و رضا شاه در واقع در جامعه ایرانی تزریق شد به نوعی به نظر من روی روحانیون هم تاثیر گذاشت. کتاب آیت الله مطهری، کتاب مسئله حجاب آیت الله مطهری که از نظر من در مورد حجاب هنوز قرآن در واقع مذهبیون هست، تمام این کتاب اثبات اینه که اتفاقا اسلام نمیخواد زن رو ببره توی روبنده و توی چادر و نذاره که فعالیت اجتماعی بکنه، بلکه حجابی که اسلام میگه نوعی هست که در واقع زن با پوشوندن تمام بدنش به غیر از صورتش و دو تا دستش و دو تا پاش که اونها آزاد باقی خواهد مون میتونه فعالیت اجتماعی هم داشته باشه. حتی بسیاری از زنان مذهبی در انقلاب 57 درگیر بودن و فعال بودن، از چادر هم استفاده نمیکردن. بنابراین این دو تا دلیل تاریخی رو بذاریم کنار موضوعی که من همیشه بهش میگم مقاومت زنان، برای اینکه همواره در واقع از سوی زنان این مقاومت بود در تمام این سال‌ها، از لحظه‌ای که دستور حجاب اجباری از سوی آیت الله خمینی صادر شد، در تمام طول روزها و ماه‌ها و سال‌هایی که این حجاب اجباری تحمیل می‌شد و با شدت و حدت اعمال می‌شد، زنان در شکل‌های مختلفی مقاومتشون رو به نمایش گذاشتن.
چادر حجاب برتر نشد، اما هیچ نوع مشخص دیگری از حجاب نیز جایگزین آن نشد. در همین حال هیچ حرکت اجتماعی مبنی بر مخالفت زنان ایرانی با حجاب اجباری شکل نگرفت. اکنون نزدیک به 30 سال پس از اجباری شدن حجاب، حجاب در منظر زن ایرانی چه معنایی دارد؟ آزاده دانشجوی ساکن تهران پاسخ می‌دهد.
این معذرت من اون اکثریتی که وجود دارن و این تصویرهایی که از جامعه ایران از طبقات مختلف و از شهرهای مختلف حتا میاد نشون میده که اون حجاب به عنوان اصل اعتقادی اصلا مطرح نیست و به عنوان یک ضرورت عرفی یا یک چیزی که از لحاظ اجتماعی به هر حال توی قانون ما باهاش مجبوریم الان دیگه تو نسل ما وجود داره و تو اکثریت دخترای جوان کسی با میل باطنی این کار، یعنی حجاب سرش نمی کنه و کسی حجاب سر کردن رو دوست نداره و چه چه میدونم از هر موقعیتی استفاده میشه برای اینکه کمتر بکنن حضور حجاب رو و پررنگی حجاب رو توی زندگی خودشون و توی عرصه‌های اجتماعی. و نوع پوشش هم همینجوری سال به سال داره نشون میده که شاید حتی با یه جور تفریطی نسبت به جوامع آزاد توی ایران داره با مسئله پوشش تو زنا برخورد میشه، به خاطر اینکه از یک طرف حجاب هست، از یک طرف چون مقبولیت حجاب وجود نداره هزار و یک اتفاق دیگه ممکنه تو ظاهر آدم ها بیفته که اون صد رو برطرف بکنه.
از آزاده میپرسم که چرا هیچگاه زنان و دختران جوان ایرانی به مبارزه علنی با حجاب نمیپردازند؟
من فکر میکنم که درسته که اعتراض به شکل تظاهرات و اینا وجود نداشته، ولی همیشه اعتراض به حجاب توی زنان ایرانی وجود داشته و این رو در تبعیت نکردن از قوانین حجاب خیلی خوب نشون دادن. حجاب اجباری شد، یعنی که مقنعه باشه و هیچ موی دیده نشه، مقنعه ها رفت عقب، موها اومد بیرون، گفتن باید مانتو بپوشین، مانتوی بلند بپوشین، رنگی هم نباشه، مانتو کوتاه، تنگ و رنگی شد. گفتن نمیدونم باید فلان مدل لباس بپوشین، چکمه های بلند در اومد و همینجوری زنان ایرانی به روش خودشون با این حجاب اجباری مبارزه کردن. و در واقع چیزی که به صورت عینی الان توی ایران وجود داره یک شکل خیلی تنوع یافته ای از حجابه که خود همون حجابه هی داره تحلیل میره و به نظر من این خودش یک نوعی مبارزه بوده و تن دادن به قانون حجاب و چیزهای دست و پاگیری که به نام حجاب تحمیل شده هیچ وقت نبوده توی زنان.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فریبا داودی مهاجر نامی آشنا برای کسانی است که مسائل دانشجویی و زنان را در ایران پیگیری می کنند. او را سال هاست که می شناسم. از سالهایی که در روزنامه خرداد در سالهای 78 و 79 مسئول روابط عمومی روزنامه بود تا سالهای بعد که در روزنامه های دیگر همکار بودیم. او را در تمام این مدت با چادر، نه از آن جنس چادر اجباری که چادری خودخواسته و در قامت حجاب برتر می دیدم. چه او را در خیابان می دیدم هنگام خرید برای دخترانش و چه در هنگام سخنرانی در دانشگاه های مختلف. فریبا همان بود که بود، سخت پیچیده در چادر سیاهی که حتی یک تار مویش را هم امان نمی داد تا راه بگشاید و دیده شود. اما بسیاری از بینندگان شبکه تلویزیونی صدای آمریکا با چهره دیگری از فریبا داودی مهاجر آشنا شدند و البته کسانی که او را نه در مقابل دوربین که پشت دوربین می‌بینند با زنی روبرو می‌شوند که انگار نامی از حجاب را هم نشنیده است. فریبا داودی مهاجر که اکنون ساکن واشنگتن است به احترام زنان ایرانی که طبق قانون جمهوری اسلامی موظف به حفظ حجاب اجباری اند در برنامه‌های تلویزیونی روسری بر سر می‌کند، اما در سایر فعالیت‌های اجتماعی‌اش بدون پوششی که در ایران حجاب نامیده می‌شود ظاهر می شود. در 70 سالگرد منع حجاب در ایران از فریبا پرسیدم
کی و چطور حجاب رو به عنوان پوشش خودتون انتخاب کردین، حجاب اسلامی رو؟
در واقع بعد از انقلاب، من توی 14 سالگی تو همون هیاهوی انقلاب و مسائل بعد از اون توی خانواده که به هیچ وجه مذهبی نبود حجاب گذاشتم. البته اوائل خیلی خانوادم نمیدونستن. علت این که حجابم گذاشتم این بود که خب اون موقع خب خیلی جوان بودم، فکر میکردم که حجاب میتونه باعث بشه که آدم ها به جای توجه به ظاهر زنها در واقع به درون زنها توجه بکنن. اون موقع همچون خودم تو شرایط آزاد و اختیار رو سری سرم کرده بودم و به هیچ وجه توی خانوادم اینجور مسائل مطرح نبود، وقتی تظاهرات بر علیه حجاب اجباری هم برگزار شد توی اون شرکت کردم. توی مدرسه ما گروه های مختلف سیاسی اون موقع دفتر داشتن، انجمن های اسلامی، پیشگام که وابسته به چریک های فدایی بود، مجاهدین خلق، پیکاریا. و جالب اینه که اون موقع همه این گروه ها با هر عقیده که داشتن با بچه هایی که به تظاهرات می رفتن برای اینکه مخالفت بکنن با حجاب اجباری مخالف بودن و در واقع یه جوری فکر میکردن که مثلا ماهایی که یا همه خانمایی که رفتن به تظاهرات جورایی حتی طرفدار نظام پادشاهی هستن. مثلا سالهای زیادی گذشت و من متوجه شدم که در واقع اون دلایلی که من براش حجاب گذاشتم هیچ کدوم واقعا منجر به نتیجه نشد و شاید دلایل درستی نبود. به هر حال میشه به حدود 25-6 سال من روسری و چادر داشتم.
خانم داودی، آیا واقعا با اون اهدافی که روز اولی که حجاب رو انتخاب کردید داشتید رسیدید؟
واقعیت این هستش که اگر اینجوری فکر میکردم حتما حجاب رو بر نمی داشتم، ولی واقعا بعد از 25 سال من به این نتیجه رسیدم که واقعا یه جور دیگه مجددن از من به عنوان یک زن توی جامعه و به عنوان یک کسی که به هر حال تحت یک تبلیغاتی قرار داشته یه جور دیگه سوء استفاده شد. نه حجاب واقعا نه برای من مسئولیت آورد، نه برای جامعه من مسئولیت آورد، و حتی موجب شد به نظر من که نگاه جنسی توی جامعه تقویت بشه. اون نگاهی که ما فکر می‌کردیم که جامعه حتی اخلاقی تر بشه نشد، جامعه دچار فروپاشی اخلاق شد. یه جور نگاه مالکیت من احساس می‌کردم که داره به زن روز به روز بیشتر میشه. یه جوری من احساس می‌کردم که داره با این نگاه و با این تبلیغات با حجاب تبدیل شده به عنوان یک ابزار برای سلطه، برتری، زور، اجبار. خب من کم کم می دیدم به چش خودم که نیروی انتظامی تو تظاهرات ها دنبال دوستای من می دوه. همه رو خب البته می زدن، ولی خب به اونهایی که حجاب نداشتن یا کمتر حجاب داشتن حرفای زشت می دادن، و حتی زنهایی که با چادر دنبال اینا می دویدن برای رو بازداشت می کردن، تحقیر می کردن چون مثلا موهاشون پیدا بود. خب من تصمیم گرفتم که با این افراد و با این نگاه و با این اندیشه که در واقع از حجاب اینجوری سوء استفاده می کنه هم لباس یا هم ظاهر نباشم. به اسم مبارزه با بی‌حجابی جامعه رو کنترل می‌کردن، نشون می‌دادن که حکومت اقتدار داره، همه کار حکومته، و حتی نشون می‌دادن که با سلطه و رفتار زن و بدن زن در همه حوزه‌ها به زن سلطه دارن. هم در خونه‌ها و سپهر خصوصی زن‌ها این اتفاق می‌افته، هم در سپهر عمومی این اتفاق می‌افته. مشروعیت حاکمیت یه جامعه مردسالار بود بر روی زن. برداشتن حجاب برای من میشه گفت این بود تزلزل موقعیت مردانه در خانه و اجتماع. من فکر میکردم که حتی برداشتن حجاب برای من یک نفر هم میتونه این موقعیت مردانه رو تو خونه و اجتماع متزلزل بکنه.
خانم داودی مهاجر، اما شما تا زمانی که خودتون در ایران بودید حجابتون رو حفظ کردید و در واقع با همون حجاب پسندیده حکومتی که چادر و پوشش کامل اسلامی بود حاضر میشدید. چی شد که اونجا سعی نکردید بایستید در مقابل این تفکر و در خود اون فضا در واقع اعلام بکنید که دیگه به حجاب اسلامی اعتقادی ندارین؟
من هم توی صحبتام، هم توی سخنرانیام، هم توی مصاحبه هام با رسانه‌های خارجی دائما بر روی اینکه حجاب اجباری نیست تاکید می‌کردم. یعنی در واقع یه جوری نشون می‌دادم که اعتقادم نسبت به این موضوع چیه، ولی اینکه اعتقادم در ظاهرم متبادر نمی‌شد در واقع یه جوری باز ناشی از اون فرهنگ سلطه بود که اگر من تو شرایطی که داشتم به اون فرهنگ سلطه نمی‌گفتم به هر حال یه مشکلاتی برام به وجود می‌اومد. من وقتی حجابم رو برداشتم بعد از اینکه 2 ساعت تازه فکر کردم که خب حالا اگه از یکی از من یه عکس گیره و بعد به پلیس و نیرو انتظامی نشون بده چی میشه؟ خب حالا اگه این عکس در توی روزنامه کیهان چاپ بشه چی میشه؟ اون موقعم که تو ایران بودم همیشه فکر میکردم که شاید، نمیگم جسارتشو داشتم یا نداشتم یا این فکر رو عملی میکردم یا نمیکردم، ولی همیشه فکر میکردم که کاش یه تظاهرات دیگه بشه و من این بتونم این روسری رو جلوی نیرو انتظامی بردارم. اون موقع دیگه نمیترسم از اینکه اونها حالا مثلا زیر بازجویی منو تحت فشار قرار بدن یا تو بازجویی ها باید به هر حال جواب اینا رو پس بدم، چون به هر حال کسایی که داخل ایران فعالیت میکنن وقتی که یک تغییر موقعیتی میدن زیر فشار بازجویی قرار میگیرن. یعنی ما به همه اینها، من شخصا به همه اینها فکر میکردم، یا اینکه اگه برگردم باید به خونه چه پاسخی بدم، به اطرافیانم، به فامیلم، به دوستان سیاسیم باید چه پاسخی بدم. و حتی با اینکه این حجاب رو اتفاقی میگم، حالا اتفاقی نمیدونم، حالا شاید بعدم بشه راجبی صحبت کرد یا دربارش نوشت، اینجا برداشتم، خب خیلی مسائل مختلفی به وجود آورد. شاید خیلی از دوستای من که قبلا به هر حال من رو با این حجاب دیده بودن و پس مثلا پذیرفته بودن، بعدا حتی با من بعضا ممکن بود یعنی با من قطع ارتباط کردن یا به هر حال یه جورایی سعی میکردن که غیر مستقیم من رو به خاطر این موضوع تحت فشار قرار بدن. ارتباط حتی تلفنی خودشون و احوال پرسی های معمولی خودشون رو با من قطع کردن. یعنی اینطور نیست که شما فکر بکنید که وقتی یه روسری رو بعد 25 سال یا یه چادر رو برمیدارید همه مسائلی که دورتون اتفاق میفته خیلی خیلی عادی هستش. حتی همین الان هم گاهی اوقات اگر اتفاقی بخوام این افراد رو در بعضی از محافل سیاسی ببینم، خب دوچاره یه مقدار نمیشه گفت که خیلی راحت باهاش برخورد میکنم. هنوز هم یک نگرانی های وجود داره. به هر حال این افراد طوری با یک فردی که روسریش رو برداشته برخورد میکنن که اون رو تحت فشار قرار بدن، اون رو ناراحت بکنن، یا یه جوری رفتار بکنن که دیگرانی که شاید این روسری رو دارن این روسری رو بر ندارن. یه جورایی بعضی وقت از بعضی محافل سیاسی ممکنه حذف بشن و تمام اینها به هر حال اون مسائلیه که برای کسی که 25 سال چادر سرش میکنه اتفاق میفته و نمیتونید بگید که نمیشه گفت که بدون حاشیه هستش.
خانم داوودی مهاجر، اون لحظه، اون آنی که شما گره روسری رو از دور سرتون باز کردین چی در ذهن شما گذشت؟ البته من خیلی دلم میخواد بدونم که اون روسری رو چی کارش کردین.
من وقتی که روسری رو برداشتم اصلا یک حس غیر قابل تعریف و غیر قابل توصیفی اتفاق افتاد. یعنی یه جوری انگار همه بندها از پای من باز شد. مسئله فقط داشتن یک روسری به عنوان اینکه حالا این دستور خداست که باید بذاری یا نذاری نبود. یک جور رهایی بود، یک جور آزادی بود، یک جور برای اولین بار بود که من در یک محیط باز باد رو میونه موهای خودم احساس میکردم و این حس یه حس خیلی خیلی عجیب بود برای من. من گاهی اوقات فکر میکردم که این روسری من رو پاکدامن‌تر جلوه میده و الان میتونم این روسری رو برداشته بودم بدون اینکه فکر بکنم دیگه پاکدامن نیستم. و من این روسری رو برداشتم و چون کنار آب بودم انداختم توی آب و ساعتها آب نگاه کردم. اول خب این نوعی موج می برد و من توی این بردن موج به روسری به همه عواقب برداشتن اون فکر می کردم و به اینکه حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط به این موضوع فکر کردم که دیگه می خوام برای خودم تصمیم بگیرم بدون اینکه فکر بکنم که خب حالا من این روسری رو گذاشتم و بازم اون موقع خودم برای خودم تصمیم گرفتم، در حالی که اون موقع یک عالمه بندها و قیدهای مختلف بود که تو جامعه برای من تصمیم میگرفت و به من اینجور القا میکرد که تویی که داری برای خودت تصمیم میگیری. یه لحظه بسیار عجیب بود و شاید غیر قابل توصیف بود، ولی این حسی که باد روی سرم توی موهای من پیچید رو هیچوقت فراموش نمیکنم. من بعد از این فهمیدم که من چقدر در تمام این سالها استرس داشتم، اضطراب داشتم برای اینکه چقدر خودم مواظب خودم باشم، ممکن موهام بیرون نیاد، مواظب خودم باشم که دیگران راجع به من چه قضاوتی میکنن، مچ دستم بیرون نیاد، یه موقعی جورابم اونقدر که لازمه کلفت نباشه. وقتی برداشتم دیدم تمام اون قید و بندها و تمام اون استرس هایی که من سالها برای این با خودم داشتم که دیگران چه قضاوتی راجع به ظاهر من میکنن دیگه وجود نداره و من اصلا لازم نیست اینقدر وقت بذارم برای اینکه دیگران بگن که این زن خوبیه یا این زنیه که به هر حال هویت خودش رو حفظ کرده.
30 سال از انقلاب اسلامی میگذرد و هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته است نیاز به حجاب اسلامی را در همین زنان ایجاد کند. آزاده دانشجوی ایرانی میگوید:
به خاطر اینکه من خیلی خوب خاطرم هست که از روزی که ما جشن تکلیف میشدیم، اول اگه از قبلش که میگفتن شما باید عادت بکنید به این مقنعه که خیلی هم سخته معمولا برای بچهای اول و دوم ابتدایی، و بعدم من یادمه که دیگه تکلیف بود و شما حالا به این سن رسیدیم و بزرگ شدیم، پس باید روسری ترتیب کنید چون تو قرآنه، چون قانونه. هیچ وقت هیچ دلیلی برای ما نیورد سیستم آموزشی تو هیچ رده‌ای. مثلا من به شخصه یک مدرسه خیلی خوبی میرفتم، آخرین باری که یادم بحث مدرسه گفتم برین کتاب آقای مطهری رو بخونین که به سوالاتون پاسخ داده بشه و خودشون هم تسلطی بر این موضوع ندارن. و من فکر میکنم که به هر حال اون بدنه سیستم آموزشی هم چیزی جدا از ما نیست، چیزی جدا از مردم نیست و همون بدنه هم که درباره داشتیم مفاهیم رو به صورت اجباری به ما منتقل میکرد اعتقاد کنهی به این مفاهیم نداره، در نتیجه نمیتونه این مفاهیم رو به صورت یک اصل اعتقادی توی ذهن بچه های مردم جا بندازه.
آمار بالای ورود دختران به دانشگاه ها، بالا رفتن میزان اشتغال زنان، بالا رفتن سن ازدواج دختران و آماری از این دست همواره به عنوان دلایلی متقن در اینکه حجاب از رشد اجتماعی زنان ایرانی ممانعت نکرده است مطرح می شود. شادی صدر، حقوقدان ساکن آلمان:
محدودیت های حجاب در زندگی فردی و اجتماعی زنان خیلی خیلی بیشتر از این حرف هاست که بخوایم با آمار ورودی دانشگاه ها یا چیزهای دیگه مقایسهش بکنیم. بهتر اینه که به نظر من اینجور وقتا قضاوت رو بذاریم بدون سانسور خود زنا بکنن و زنایی که به خاطر در واقع حتی نداشتن حجاب از خیلی چیزا محروم شدن، خیلی از زنا از شغلشون اخراج شدن، بتونیم با واقعیات و یافته های خیلی خیلی متقن ثابت کنیم که استدلالی که گفته میشه در مورد اینکه حجاب به نفع زن زنا بود کاملا غلطه. اگه فکر کنیم که حجاب به نفع زناست و فعالیت اجتماعی زنان رو افزایش داده، اجازه بدیم زنا خودشون انتخاب کنن بین بی حجاب بودن و پیشرفت نکردن و بین با حجاب بودن و پیشرفت کردن. مسئله اصلی حق انتخابه که زنان متاسفانه در مورد حجاب ندارن.
70مین برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. تا هفته دیگر که به موضوع سرطان سینه، زیبایی مهمتر است یا سلامت میپردازیم، پاینده باشید و شادمان.
بله، شنونده برنامه صدای دیگر بودین. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مرج تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. قبل از اون تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. خب ساعت 7:59 است، فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم بهروز کارونی اینجا در استودیو هست و منتظره تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونه. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. مانیا منصور هستم. شب بخیر.